اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
فصل 20 دو تا قاعده داشتیم، دو تا قاعده اشاره شد. قالب تعلیقات سید الاستاد مرحوم علامه رضوان الله و همچنین تعلیقات مرحوم حکیم سبزواری تو اثنای بحث اشاره شد. اگه مطلبی مونده باشه انشاءالله در جنبندی فصل 21 مطرح میشه. این فصل 21 از هر نظر مهم است، هم سبقه فلسفی و سبقه معرفتیش مهم است و هم اون سبقه دینیش مهم است که معرفت الله است و بشر چیه خدا رو میشناسه و این یه بحث کلیدی است که سایر مسائل رو هم میتواند حل بکند. حالا وارد بحث میشیم، اون وقت خود این بحث این سوال رو مطرح میکنه: پس خدا رو چی رو میشناسی؟ فصل 21 رو مراجعه فرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در فصل 20 اون دو تا قاعده گذشت که علم به علت مستلزم علم معلول است. یک، علم به معلول موجب و علت علم به علت نیست. دو، اگر ما معلول را ارزیابی کردیم توش یه علتی درمیاد، اون است که این مخلوق چون ممکن است یا چون حادثه است علت میخواهد، پس ما از امکان او پی به حاجت او میبریم و این امکان علت حاجت است و از علت پی میبریم که او به یک مبدأ غنی نیازمند است. منتها با این تحلیل و ارزیابی ما پی میبریم که یک علتی وجود دارد که این ممکن به این حادث را پدید آورد، اما اون چیست معلوم نیست. اینا تو خلاصه فصل 20 بود، اما الان تو فصل 21 یه مطلب دقیق تری دارن. لذا سید الاستاد تو نهایه اون فصل 20 رو اصلا مطرح نکردن، یعنی اون دو تا قاعده رو مطرح نکردن. اون دو تا قاعده هم سبقه معرفتی دارد، هم سبقه منطقی. سبقه فلسفی اونها خیلی قوی نیست. در اینجا این فصل 21 فصل حساس، این رو تو نهایه مطرح کردن و عنوان فصل این است که فی ان العلم به ذی سبب یمتنع حصوله الا من جهت العلم به سببه. اگر چیزی معلول بود بدون علم به سبب از شناخت او ممکن نیست. قبلا می گفتن به این که علم به علت سبب علم به معلول هست. این لسانش لسان حصر نیست، این لسان یه قضیه موجبه است که اگر ما علت یک شیء رو فهمیدیم به خود اون شیء علم پیدا میکنیم، اما چیزی که علت دارد هیچ راهی برای معرفت اون نیست مگر از راه سبب. این را اون اصل قبلی نمیگفت. اصل بعدی، فصل بعدی یعنی فصل 21 این است که اگر چیزی معلول بود جز از راه علت مستحیل درک بشود. این ترجمه این عنوان، این ترجمه را با بعضی از مبادی فلسفی، نه مسائل فلسفی، این رو حل میکنن که این یعنی چی، چی میخوان بگیم. تا قهرن بعضی از سوالاتی که در ذهن مطرح هست جواب خودش رو پیدا کنه. میفرمان که منظور از این علم، علم برهانی و یقین است، نه هر علمی. یقین عبارت از این چهار عنصر محوری است که این دوتا را در ضمن اون دوتا بازگو میکنن: یک، جزم به ثبوت محمول للموضوع. دو، جزم به عدم زوال محمول از موضوع. یعنی ما جزم داریم که الف با از، این یک جزم. جزم داریم که با از الف سلب نمیشود، این دو است. این جزم اول و جزم دوم هر کدام ثابتن جزمن لا یزول، پس جزم اولم لا یزول، جزم دومم لا یزول، بهرن میشه چهار عنصر: اول جزم به ثبوت المحمول للموضوع، دوم جزم به عدم زوال محمول از موضوع، سوم اینکه اون جزم اولی جزمن لا یزول، چهارم اینکه جزم دومی جزمن لایزول. مرحوم ابو علی تو برهان این چهار جزم را تو دو تا جزم خلاصه کردن. گفتن جزم به ثبوت المحموله للموضوع به ضروره و جزم به استحاله زوال محمول از موضوع به ضروره. اینمش من یقین. این که تو روایت دارد کمترین چیزی که خدای سبحان خلق کرده است یقین است، همین است. خب ظاهرن علوم حسی یقینی نیست. ما الان یه حس داریم که این فرش موجود است، این سنگ موجود است، این درخت موجود است، این چهار روز هست، چهار روز دیگه هم نیست، این جزم هم زائل می شود. این گونه از علم ها را علمای یقینی نمیگن و برهان هم در اینها جاری نیست. اما تو مسائل ریاضی و بالاتر، مسائل ریاضی، حکمت و کلام، عرفان نظری، اینها هست تا برسیم به سلطان علوم که وحیان بیاست. پایین تر از ریاضی یعنی علوم تجربی با همه ادامانه وسیعش، یقین به این معنا بسیار کم یافت می شود. یعنی تو مسائل طب، تو مسائل داروسازی که هزارها مسئله توش هست، شاید انگشت شمار ما یقین پیدا کنیم. یعنی یه طبیب جزم ریاضی پیدا کند که این بیماری فقط از اون راه به دست می آید و داروی درمان کنندش فقط فلان چیز است، این روزانه در تغییر تبدیل است. اینها کاربردش زیاد است، بهرهای عملیش زیاد است، ولی با 80% با 90% مشکلات اینا حل میشه. جزم ریاضی تو علوم تجربی بسیار کم است. جزم تو ریاضیات است، یعنی سطح اولش تو ریاضیات است، بعد تو فلسفه و کلام، بعد تو عرفان نظری، بعد برسه بالاترین علوم. خب پس منظور از این که فرمودن علم به ذی سبب یمتنع و حصوله الا من جهته، علم یقینی است نه علم حسی. لذا همین اشکال را مرحوم بو علی ذکر میکند، میگد که خب شما که میگید ما علم به ذی سبب بدون علم به سبب حاصل نمیشود، ما اینجا نشستیم دفعتا این زمین میلرزه. خب لرزه، زمین لرزه رو احساس بکنیم، بعدها میفهمیم فرونجا گسل بود، فرونجا گاز، مواد گازی بود، فرونجا مواد بخاری بود، فرونجا کم 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 علت و سبب زلزله رو میفهمیم. یا اول خسوف میبینیم، بعد کم کم سببش میفهمیم. میگم بله این درست است، این علم حسی است و علم حسی رو بهش نمیگن علم یقینی. همون اشکال تو کتاب های مرحوم بابی هست، همون رو جناب فخرازی تو مواعظ مشرقیه به دنبال همین این فصل و به دنبال فصل قبلی ذکر میکنند. مرحوم سعد متعالی هم همه اشکال رو ذکر میکنند که شما که میگید ما معلول را جز از راه علت نمیفهمیم، خب ما قبل از این که بنا رو بفهمیم، بانی رو بشناسیم، اول بنا رو میبینیم بعد پیوند رو بریم. خب این درست است، منتها این علم علم حسی است نه علم برهانی، پس پس اون کار رو بیدم. خب پس این فصل که گفته شد علم به ذی سبب علم به ذی سبب بدون علم به سبب حاصل نیست، منظور از این علم علم برهانی یعنی یقین است نه علم حسی. این مطلب اول. مطلب دوم این است که ما تا کنون در حلقات سلسله علت و معلول این دو سه مطلب را فهمیدیم که علم به علت مستلزم علم معلول است. یک، علم به معلول با تلاش و تحلیلی که از معلول به دست میاریم یه علتی رو تو معلول پیدا میکنیم، میگیم این شیئی که نبود و پیدا شد چون ممکن است علت میخواهد، این شیء محتاج است. چرا؟ چون ممکن است، امکان علت حاجت اوست، یا طبق نظر اهل کلام حدوث علت حاجت اوست. ما از حدوث که علت حاجت است یا امکان که علت حاجت است پی میبریم که این محتاج به علت است. اینم فهمیدیم. الانم یه اصلی شما مطرح کردید که اگر چیزی معلول بود جز از راه علت نمیشود او رو شناخت. بازم این رو با ادعای کردید، قبول داریم، میتونیم بفهمیم. اما چیزی که معلول نیست چه کنیم؟ وهو الله سبحانه و تعالی. خدا را با چی بشناسیم؟ اگر خدا را شناختیم خلق او را میشناسیم. این درست، برای اینکه علم به علت مستلزم علم معلول. و اگر خلق او را شناختیم با تحلیل حدوث یا امکان پی بریم که مبدعی تو عالم هست، اما به الله پی نیم بریم، برای اینکه الله یه موجود مشخص است. این دو، خود الله را بخوام بشناسیم که علت ندارد، از راه علت پی ببریم، این سه. پس او را چه راه باید بشناسیم؟ و اگر علم با معلوم متحده است، شما اصرارتون بر این است که این علم باید علم حضوری باشه، در علم حضوری میگید علم با معلوم متحده است، اینجا از همون مزال اقدام است. آدم وقتی که میخواهد بگوید میبیند میلرزه، چرا ست بگید که همی جلوتر بره. شما چی میخواهد بگید؟ میشناسید الله؟ بله، مفتون جا که بحث مفهوم است و استدلال است، بیش از این هم از ما نخواستن، بحث ها رواست. بله، مخلوق خالقی دارد، عالم ثانعی دارد، اما همه حرفایی که ما میزنیم یه مفهومی در دست ماست. این ثانع، این خالق، این خدا، اینا همشون الفاظند و مفاهیم. این هم بیان نورانی که بسید مرسل تو روایات نرشده است که مخلوق مثل تو مردود الیکم. اینی که تو ذهن ماست خا است و دال است و الف، این خدا نیست، این خداست به حمد اولی، مفهوم ذهنیست به حمد شایه. مثل شریک الباری، در شریک الباری چی میگن؟ میگن و ما به حمد اول شریک و حق قد به حمد شایه علم ما خلق. شریک الباری این یه لفظ است، یه مفهوم است تو فضای ذهن، میجوز مخلوقات ذهن است. ما این و این مفهوم ذهنیست که برده خود ماست. شریک الواجب مثل خود واجب لفظی دارد و مفهومی دارد، این مفهوم مخلوق لنا و مردود الینا. اونی که ذات واجب است که ما به او از جای علم حصولی دسترسی نداریم، این کار حکمت مشاء و حکمت اهل کلام. شما یعنی حکمت متعالیه که مدعی علم حضوری هستید و در علم حضوری قائل به اتحاد علم و معالی و معلومی، میگید ما علم داریم خدا یا نه؟ و در علم هم علم حضوری مطرح است برای شما، نه حصولی. و در علم حضوری هم سخن از اتحاد است، این حرف رو میگید یا نه؟ میپذیرید یا نه؟ اینجاست که برای صدر و فرلی متعلیم فرماد بین که این یه راه حلیست که خدای سبحان نصیب ما کرده که ما هم اصل مطلب رو میپذیریم که خدا قابل شناخت است به انداز خود ما، و علم هم علم حضوری است و اتحاد هم هست، و اون اتحاد و حلول هم محال است. یه اتحاد دیگری است، یه چیزی با خدا متحد می شود که ما زیر پوشش او قرار می گیریم. این روشون فرماد که ما با تضرع و ناله یافتیم و خدای سبحان به ما توفیق داده است. و بعد اینها اگر حوشن بشه، گوشه از مناجات شعبانیه که انسان اول مناجات هست بعد مناجات هست، اول یا الله یا الله ندای تو که عجب ندای ندا است، مرز مناجات که تموم شد به مناجات میرسد. انسان نجوا میکنه، چون وقتی که از دور حرف زده کم کم نزدیک میشه، وقتی نزدیک شد دیگه جای نجواست، جای ندا نیست. وقتی که مناجات تموم شد، وقت به خدا عرض میکنیم که خدایا حالا دیگه نوبت شماست، شما مناجات بکنید ما گوش بدیم. این بنده کجا میره؟ این سالک صالح کجا میره که اول منادیست بعد مناجیست؟ مرز مناداتش تمام میشه، محدوده مناجات شروع میشه، بعد با خدا گفتگو داره، بعد فیمان ببنده که از این بعد نوبت شماست، شما حرف بزنید ما گوش بدیم. و اجعلنی ممن ناجیته، یه نگاهی بکن که من بیهوش بشم. فسایق لجلالی که، پس یه مرحله اونچنانی هم برای بنده هست. حالا هر کسی حق نداره، هر کسی نمیتونه یا هر کسی نمیخواد بره، اون مطلب دیگه است. ولی یه راهی هست که انسان یه سهمی، یه رحلی پیش او داره که رحل او با خدا سخن میگوید، با او مناجات میکند، حرف او رو میزند، با او تعهد میکند، گاهی با او دلال دارد. این دلال یعنی ناز کردن. خب این رو اگر نبود ائمه علیهم السلام و ناز اونها، انسان چیزی جرأت میکرد؟ این تو کلمات عرفا نیست معبوده، این هم چی جرأتی ندارن، فقط تو مناجات ائمه علیهم السلام است. تو تو مخصوصاً در مناجات وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه که ایو بشوندن دلال، دلال یعنی ناز کردن. اون اوائل جایی نیازه که من اینم، من اینم، من اینم، من اینم، من اینم برای دریاب. بعد میرسد به مقام دلال، این که تو دعای افتتاح دارد مدلن علیک، مدلن علیک، یعنی من نزدیک بشم بیام تو دامنتون دیگه ناز بکنم، نه نیاز. اومد به این دلال که رسید میخواد ناز بکند، بگد خدایا اگه تو من بگی که چرا بد کردی، خب منم میگم تو چرا نبخشیدی. الهی اخستنی به زنوی اخستو که به مغفرته، خب تو چرا این کارو نکردی؟ این رو کی میتونه بگه؟ بالاخره حالا ما میخونیم این دعاها رو گاهی، ولی بالاخره جد میکنیم نمیخونیم. و این همون مناجات همه ائمه علیهم السلام است که این اخستنی به زور می اخستو که مغفرته. بعد هم بگم آخر اگه من اعتراض بکنی که چه چرا بد کردی، من بگم این انبیا مگه خونه پدرشون آوردن؟ تو دادی، خب چرا ما هم ندادی؟ به اونا کی داد؟ مگه اونا از خودشون داشتن؟ خدایا اینجوری هی توقع داری که تو چرا این کار نگردی، چرا پیش نیمدی، چرا مثل فرونکس نشدی، چرا مثل شیخ انصاری نشدی؟ بله ما نشدیم، اما او از خونه پدرش نیورد که بهش دادی. للذی احسن استغنا عن امرک و رحمتک و للذی اساء بشتر خرج عن قدرتک. خدایا اونا که خودشون نیوردن که، اونا تو دادی، خب اگه به ما هم میدادی دیگران هم بکنن اون چه. این میشه دلال، این میشه ناز، نه نیاز. تا انسان به جایی یک گوشه باشه، یه مرحله باشه، این نه زیدی که تو مسجد نشسته این کارو میکنه، یک فیضی از خدا مال این زید اونجا هست که او با خدا خودش راز و نیاز داره و او مخاطب است، چون خدای سبحان وقتی میخواد علم داشته باشه، علم معدوم. الان این زیدی که معدوم محض است که به علم تعلق نمیگیره، چون علم ظهور است و کشف است و امثال داره. این که معدوم محض است به معدوم محض علم تعلق نمیگیره. حالا یا صورتی از این پیش اوست که مشام میگوین که برای هر نازل ترین توجیه علم خداست، یا یه چیزی از او در اونجا هست که عارف میگه درام عین ثابت، یا نه عین ثابت و عرفاست یا صورت مرتسمه مشاید است، یه چیزی است که لست و ادری که بالاخره مخاطب خدا قرار میگیرد که خدای سبحان وقتی میخواد این رو ایجاد کند میگه کن، این میشه فیکون. یعنی به معدوم محض که نمیشه گفت کن. یه چیزی از ماها اونجا حضور دارد که با او نجوا میکند، حرف او را میشنود و مخاطب او هست، بعد از گرفتن خطاب امتثال میکند و تجلی میکند. تبایر از دامین که صحنه خلقت صحنه تجلی است، الحمدلله المتجلی لخلقه به خلقه. وقت اون مرحله علمی به خدا پیدا میکند که در اون مرحله علمی خدای سبحان، نه در مقام ذات که مقام ممنوع است، نه در کنه صفات که مقام ممنوع است، تمام این بحث ها مال مقام سوم بحث است، یعنی فیض خاص الهی وجه الله. اون دو تا منطقه، منطقه ممنوع است بالقول المطلق. تعبیر سیدنا استاد امام، انبیا اونجا راه ندارن چه رسد به دیگران. فرمود انه معبود پیغمبری هست، نه مشهود پیغمبری هست، نه مقصود پیغمبری. هیچ پیغمبری اون مقام را قصد نکرد، عبادت نکرد، درک هم نکرد. این سه تا قضیه سالب است. اونجا جای منطقه ممنوع است، هر دو منطقه، یعنی هم مقام ذات هم کنه ذات، هر چه هست بیرون مقام ذات است که وجه الله تعبیر میشه. منتها ما خیال بکنیم با خدا رابطه داریم، الان با شمس ما رابطه داریم، میگم خود آفتاب دیدم، در حالی که خود آفتاب که اون روزی هم که آفتاب رو زل میگیره میگن اگر نگاه بکنی کور میشی. حالا الان که بی پرده برون آمده ما نور آفتاب رو میبینیم، به تردید هم نداریم، میگیم خود آفتاب دیگه. بعد با ما میفهمانن که آجان آفتاب دیدنی نیست، اون روزی که آفتاب زل گرفته میگن اگر ببینی کور میشی. حالا این که دل نگرفتی چی میبینی؟ این که تو میبینی شعاع شمسه، پره از این شعاعست. تو خدا خیال بکنی که افتاب میبینی، الان همه ماهایان قالب مردم دیگه، حالا به استثنای ریاضیدان ها چونا حرفشون اینه، خیال بکنم ما شمسه میبینیم، ما هم خیال میکنیم شمسه میبینیم، بگیم آقا این افتاب دیگه. اون بزرگواری هم که میگه آفتاب آمد دلیل آفتاب هم تو همون محدوده میگه، وگرنه میگن آقا یک از جلوتر بره یه ریاضیدان بگه آقا این که شما ببینی شعای شمس است نه خود شمس، برای این که اون روزی که او پشت پرده هست یعنی بین ما و او ماه فاصله است و نمیگذارد ما او رو ببینیم، او شده محجوب یا ما شده محجوب او رو نمیبینیم، یه گوشش پیداست، اون یه گوشه رو بخواد ببینی کور میشی، با شیشه نگاه کن، تو حالا میخوایی رو نگاه کنی این نگاه کنی. حالا این آفتاب یه جرم محدودی، حالا اگه فرض بکنیم آفتاب بشه نامتناهی و شعاعش هم بشه نامتناهی، و چی در میاد؟ اون ذات اقدس اله که نامتناهی است، مقام ذات مقام ممنوع است، مقام کنه صفات هم مقام ممنوع است، ما ایم و وجه الله یعنی فیض خدا رو تا اونجا رو میشه رفت. حالا کی بیشتر میره کی کمتر میره اینها برای صدر متعلقین فهمد که شما خیال نکن که یه موجود مخلوقی هستی. اینا واقعا انسان رو مثل قرآن، انسان که خلیفت الله هست نظیر قرآن است. بارها ملاحظه فرمودی که انسان موجودی نیست که یأکل و یمشی فی الارض باشد، همینجا مثل قرآن یه کتابی نیست که اینجوری بسته باشه، اینجور کتاب نیست. قرآن مثل باران نیست که خدای سبحان این باران رو نازل کرده باشد، اینا انزلناه فی رقد. ملاحظه فرمودی بارها که قرآن رو خدا آویخت نه انداخت، اما قطرات باران رو انداخت رو زمین. این قصه باران دیگه قصه باران است تو زمینه، اما اینا انزلنا فی القدر یعنی آویختیم نه انداختیم، یعنی یه سطحش به دست ماست. شما این هر رو که بگیری میای بالا، باران رو هم نازل کرده قرآن رو هم نازل کرده، اما یکی رو انداخت یکی رو آویخت. انسان آویخته شده خداست نه انداخته شده. فرمود ما خیلی ها رو نازل کردیم، انزل کمیدن انام سمایت از باج من المعدس دینه من الوغرس دینه انا انزل من حدید فیه بر اینجور است، اما آهن رو نیاویختیم. این انسان که خلیفه من است، اینی جایلون فی الارض خلیفه نفختو فیه من روحی، من آویختم نه انداختم. لذا گفتن اقرا ورقه بگیر و بیا بالا، تناب رو بگیر. یعنی چی؟ این قرآن اگه یک تناب انداخته باشد، این تناب انداخته خودش نمیتونه مشکل خودش حل بکنه، چه سر که ما او رو بگیریم. الان این تنابایی که تو بازار تناب فروشی انداخته است خب محکم بچسب، چه مشکلی شما رو حل میکنه؟ اما این تنابی که به سقف آویخته است اگه کسی رو بگیره از جاه میاد بالا. این وقت تسمو به حبل الله جمعی ها، برای این که به جای دیگه بسته است. همین معنا را تو حدیث شریف اینی تارکم فیکم مستقلن به صورت شفاف بیان کرده، فرمود اینی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله به اطرتی و احد هم اکبر، اون قرآن کریم است که احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخری و ایدی کن. پس میشه آویخ نه انداخت. فرمود که این تناب یه طرفش به دست خداست یه طرفش به دست شما. روح ما هم اینجوره. یه بیان نورانی از هست امام رضا سلام الله علیه هست که ما از کجا میفهمیم مقبول خدایی میانه، پیش خدا مقربی میانه. همون اتصال مؤمن به الله اتصال شمس است به شعای شمس است به شمس. خب اینا کمک میکنه با آدم در اینکه بفهمن انسان یه موجود آویخته است نه انداخته. این نفختو فیه من روحی نیست که از دور فوت کرده باشه یه چیزی دمیده باشه، اینطور نیست، بلکه الانم به دست اوست. اگر الان به دست اوست و قلب المؤمنه بین اصبعین من اصابع الرحمن، الانم همون جاست. حالا یه وقت است کسی از اونجا نبذو کتاب الله و راز هرهم اخلد الالعرض و تبع هوا، اصلا نگاه به اون سرزمین نمی کنه، خب یادش نیست. اما اگه کسی یادش باشه الان هم اون حرف به گوشش میاد. بالاخره مرحوم صدر سلیم فرما که ما یه انسان را اگه موجود منقطع بدانیم که این تو زمین زندگی میکنه، اون وقت این سوال ها اصلا بر او مطرح نیست. این هست و حکمت مشاء و علم حصولی و مفهوم و الله و خدا و همین جوشن کبی، همه الفاظ است و مفاهیم. ما خدایی داریم، خالقی داریم، رازقی داریم و داریم. اما وقتی باز میکنیم میبینیم الفاظی است که میگیم مفاهیمی است تو ذهن ما، هیچ کدوم از اینام خدا نی، مردودون الینا. بخوایم بریم بیرون باید بدونیم به این که ما تنها اینجایی نیستیم، این راه باز است تا اونجا، و اون قله ای که به ما اجازه دادن، حالا ما نگفتیم ائمه ما میگن، ما بالاخره توی دامنه ایم، اونا با خدا نجوا دارن. این جریان هست همین سلام داره که مناجات همه ائمه علیهم السلام است، توی مناجات شعبانیه که اول منادات هست، بعد مناجات هست، بعد استماع است و مخاطب شدن، بعد با خدا قرارداد کردن، چهار نوبت توست، تو حرف بزن ما گوش بدیم، و اینجور نباشه که فقط حرف بزنیم ما گوش بدیم، یه جوری هم نگاه بکن که موسی رو انداختی ما رو بنداز به سعیق الجلاله، که اونجور نگاه بکن، و اگر بگی خب نمیشه میگم او رو به او کی داد. این به او کی داد تو دعای ابو حمزه سومالی است، نه تو مناجات شعبانیه، ولی این گفتگو و اون دلال و اون ناس که اگه یه وقتی به ما بگی چرا بد کردی، میگیم تو چرا سر سفری نکردی، این تو مناجات شعبانی است. اینها راه نشون بده که انسان همین نیست که اینجاست، این همینی که اینجا باشه، بله برای اون زیادی حرف بزنه که من خدا رو میشناسم، به علم حضوری میشناسم، علم با معلوم متحده، این گفتنش میلرزه آدم رو چه سد به این که باور کنه. منو سر متعلهین بگد که این رو خدای سبحان به ما توفیق داد و بعض الفقرا که منظور خود شدن و اینجوری حل شده است. حالا اینجا سیدن استاد یه بیان هم دارن، مرحوم حکیم سبزواری یه بیان دارن، مرحوم حکیم سبزواری فهمد که مطلب خیلی بلند است ولی عبارت نارساست، خودش هم به توضیح میدن که انشاءالله اگه شد مقدار بخونیم. ولی از اینی که این دست شب رو خیال کنید که داریم گوشی از مناجات شعبانی رو میخوریم، ضرر نمی کنید.
آیا چه
نوع
خداست یا غیر خدا
هست؟ نه وجه خداست
دیگه، همون
وجه خدا غیر، بله وجه شی همون شی است به وجهین. مثلا در قرآن کریم هیچ جا الله را مستثنا نمی کند، اصلا او اصلا به ذهن نمیاد، همه جا وجه، کل شی ان حال کن الا وجهه، کل من علیها فان و یبقا وجهه، اصلا درباره خدا این توهم نمی شود که او زوال پذیر باشد و در دسترس کسی نیست، هر جا هست وجه اوست. فصل 21 فی ان العلم بذی سبب یمتنع حصوله الا من جهت العلم بسببه، اگر چیزی معلول بود تنها راه یقین به او این است که از راه علت او را بشناسیم. میفرمان هذه المسئله تو ایزن کل مسئله الماضیه لا يمكن تحقيقها الا بتحقيق مباحث الوجود، ما باید مشخص بکنیم که هستی اصل است نه ماهیت. اگر ماهیت اصل بود وقت راهی برای این گونه از معارف نداریم. نظام علی معلولی در فیض وجود است، جعل و مجعول و جائل در فیض وجود است، فقر وجودی مال وجود است، مانند آن آت فنقول. این فنقول رو مسئله فلسفی نیست، جز مبادی تصوری است. این که ما میگیم علم بذی سبب یمتنع حصوله الا من جهت العلم بسببهی، منظور علم حسی نیست، علم وهمی نیست، علم خیالی نیست، علم یقین نیست. یقین مجموع اون چهار جزم است که اون چهار جزم به زبان دو جزم بیان میشود. فنقول در جلسه قبل با برهان مرحوم شیخ رو شهر آوردیم، اونجا مقاله هشتم بود، مقاله هشتم بود، فصل هشتم از مقاله دوم، بازم یه جلسه رو میاریم که بخونیم بخواست خدا. این همان است که سیدن استاد تو تعلیقه اشاره دارن که هذه مسئلتان اوردوها فی کتاب البرهان من المنطق، که این در مقاله فصل هشتم مقاله دوم بود که در جلسه قبل آوردیم بخونیم و نشد. نه این در که قضیه اینه که علم بذی سبب یمتنع حصوله الا من جهت العلم بسببه، و ما لا سبب الله رو که بیان نمی کند که نداره. این سبب داره میگه. این چیزی که سبب دارد علمش فقط از راه سبب است. چیزی که نکته نقدش این است که اگر ما سببش علم پیدا نکنیم بو علم پیدا نمیکنیم. نه چیزی که سبب ندارد رو میشیم. اون نکته نقدی نیست. این مطلب جز مواردی تصوری است، جز مسائل فلسفی نیست. اون اینه که یجب ان یعلم ان الیقین التام به شی صورت علمی صورت علمی الحمدلله مطابق با صورت عینی باشد. این معنای یقین است. برابر این متفرع بر این، چون یقین بخوام پیدا کنیم به این شی بود مطابق با این شی باشد، پس این فای تفریق، پس چیزی که سبب دارد وجودش وابسته به سبب است. وقتی ما به اون یقین پیدا بکنیم که وابستگیش رو با سبب و پیوستگیش رو با علت احراز بکنیم، فالذی له سببان فهو لا محاله ممکن الوجود لذاته. منتها در حکمت مشاء امکان ماهوی است، در حکمت متعالی امکان فقری است. و الا اگر چیزی ممکن نبود امتنع استناده الی السبب، بی نیاز از سبب است. یا وجود برای او ضروری است میشه واجب، یا عدم برای او ضروری است میشه ممتنع. این دیگه است، این معنایش است. پس بنابراین یقین به این است که اگر چیزی سبب دارد از راه سببش وابستگی بیشتر به احراز کنه. این تاوش. مطلب دوم، سببیت و مسببیت در محور وجود است. برای اینکه هم اصالت وجود ثابت شد که یک مسئله است، هم مجعولیت وجود ثابت شد که مسئله دوم است. مجعولیت وجود جز شؤون بحث‌های علت و معلول است. یعنی حالا که ثابت شد علت و معلول حق است، بحث می شود که علت به معلول چی می دهد؟ ماهیت می دهد یا وجود؟ یعنی علت به معلول وجود می دهد. فقط سبق من القول و ان الجاهلیت و المجعولیت بین الموجودات لیست من جهت ماهیتها، ماهیت بشه جاهل، ماهیت بشه مجعول، این چنین نیست. این 5-6 اشکالی که حکیم سبزواری دارد در مسئله جهل از همین فرماشات است. و الا لوازم اعتباری میشه، صادر اول اعتباری میشه. اینا اشکالاتی که حکیم سبزواری در مسئله جهل برای بطلان مجعول بودن ماهیت ذکر میکند از سایر بخش‌های اسفار و از این قسمت است. این منظومه که ملاحظه فرمایید چند تا اشکال ذکر می‌کنن برابر همین است. و الا این و الا ان لوازم ماهیت اعتباریتون که در مسئله جهل است از همینجا گرفته شده. و الا اگر جاهلیت و مجعولیت من جهت ماهیت باشد چند اشکال است. یک، لکانت المعلولاتو کلها من لوازم الماهیات. جعل و مجعول اگر تو ماهیت باشد، ماهیت میشه جائل، ماهیت میشه مجعول. این ماهیت از لوازم اون ماهیت است. و چون ماهیت اعتبار وجود که شده اعتباری، ماهیت من حیث و هیه که امرس اعتباری، قهرن لوازم میشه اعتباری. و لا لکانت المعلولاتو کلها من لوازم الماهیات، نه از لوازم وجود. یک، دو، ولکان المبدع الاول و زاماهیه. چون اگر وجود اصل نباشد ماهیت اصل باشد، یا وجود جا مجعول نباشد جائل نباشد ماهیت جائل باشد، این درباره واجب تعالی هم هست، لازمش نیست که واجب تعالی داره ماهیت باشد. سه، و اینا همه 5-6 تا اشکال معروف است که تفصیلش تو بحث جعل گذشت، حالا ما اینجا شرح نمیدیم. به صورت قیاس استثنایی بیان میکنن، میان بطالی و اصلیهی باطل. سه، ولکان العلم بکل ماهیتن یوجب العلم بکنه الباری جل مجده. اگر این باشد ما وقتی که کنه ماهیتی رو فهمیدیم، کنه باری رو باید بفهمیم. چرا؟ برای اینکه جاهلیت و مجعولیت و محدوده ماهیت دیگه، این ماهیت هم به این ماهیت وابسته است. اون علت عناصر اصلی رو تشکیل میده. اگر ما این رو فهمیدیم، اینم که ذاتاً به او وابسته است و تا او رو نفهمیم، ای رو نمیفهمیم،
فرضم در این است که ای رو فهمیدیم، پس او رو به کل فهمیدیم، برای اینکه او در کل این دخیل است. ما کل ماهیت رو میفهمیم. ولکان العلم به کل ماهیتن یوجب العلم به کنه الباری جل مجدو. چهار، و به جمیع اسباب تلک الماهیه، هم فاعلی نزدیکش، هم فاعلی میانش، هم مبدا موادش که واجب تعالاست. برای اینکه چون ماهیت قابل اجتناع هست، کنه ماهیت رو ما میتوانیم بفهمیم، محال نیست. حالا ما نفهمیدیم دیگری میفهمه. اونی که مثلا آب را ارزیابی کرده، اتم را ارزیابی کرده، فرون بیماری را ارزیابی کرده، بالاخره بشر دسترسی به کنه ماهیت بعضی اشیا داره. اگر این ماهیت وجود هم که امر اعتباری است، اگر این ماهیت مجهول است، اون از راه علم به علت باید بفهمیم دیگه، چون چیزی رو بدون علت نمیشه فهمید. واجب هم که علت است، یعنی ماهیت واجب علت این است. ما تا کنه او رو در نیابیم، کنه ای رو در نمیابیم که، برای اینکه کنه او در این ماهیت دخیل است، کنه واجب در این ماهیت دخیل است. فرضم در این است که ما کنه ای رو فهمیدیم، تا دسترسی به کنه او نداشته باشیم، دسترسی به کنه این نداریم. رو تلازمی که بین اجتناع این و اجتناع اون است که چون شی را بدون سبب نمیشه فهمید، فرضم در این است که ما کنهی رو فهمیدیم، کنه سببش رو بفهمیم. اما در باره وجود میگن نه، کنه شی رو که و لست ادرک من شیء حقیقته و کیف ادرکه و انتم فیه، اینا میگن نه، ما کنه هیچی رو نمیفهمیم، برای اینکه او داخل فعل اشیاء لا بر موازجه. ما درباره هر شیء هم بالاخره بخشی از او رو میفهمیم، کنه چیزی رو نمیفهمیم. و لست ادرک من شیء هیچی حقیقته و کیف ادرکه و انتم فیه، برای اینکه او که داخل فعل اشیاء لا بر موازجه. ببینید این داخلون ضمیر به اون کنه ذات بر نمیگرده، یک به اقتناع وصف بر نمیگرده، دو به همین فیض واجب برمیگرده. این منطقه، اون دو تا منطقه، منطقه ممنوع است، این منطقه واجب، این داخل فعل اشیاء لا بر موازجه. حالا شما بخواید این شجر بررسی کنید، ظاهرش، باطنش، صدرش، ذیلش، ساقش، شجرش، اولش، آخرش، هیچ جایی نیست که اون داخل فعل اشیاء لا بر موازجه نباشه. اون آمده همه جا را فرا گرفته، فرو برده و در رفته و نمونده. و شما میبینید در لابلای اینها او رو میبینید و از اون طرف هم در رفته و چیزی هم برای این نمیمونه. تمام اشیاء رو شما میبینید غربال در میاد، غربال واقعا یه بندی داره، غربال یه بندی داره، آب که توش میریزید بالاخره تر میکنه و در میره، یه بندی داره. اما اگر بدونیم ضمیر داخل به مقام سوم برمیگرده، نه اول و دوم که منطقه های ممنوع هستن، اون داخل اون فی کل اشیاء این جای معلوم رو فی کل شیء این فی کل شیء این. شما حالا این شجر رو تقسیم کردید به یک میلیارد جز، درست است؟ در تک تک اینها اون فیض هست و فرا گرفته، فرو برده و در رفته و نمونده. اون وقت ببینید این سراسر میشه غربال، اون بندم میشه بیرون. اینه که شما یه وقت می‌بینید که این رفته و یبقا وشو و این که با اون مونده. چیزی بررسی بکنید ببینید شما این بلوزهایی که می‌بافن، نقشی که میدن از خود، یه وقتی بلوز رنگ میکنن اون نه، این بلوزی که می‌بافن، این کانوا، تمام این نقش‌هایی که میدن از خود این کانوا میدن، یه هم چیزی که هستم، یه جا دوشه، یه جا سره، یه جا آستینه، یه جا تنست، یه جا یلوه، یه جا پوش سره، چهار تا رنگ هم برجستگی هم بیدن، عکس درخت میکشن، عکس فلان میشن. این غیر از کانوا چیزی نیست، این است که به صورت درخت در آمده، این است به صورت آستین در آمده، این است. وقتی باز بکنیم میبینه یه گل و کانوا است هم شده. خب این همه فراز و فرود، این فراز و فرود اصطلاح جناب عطاره، شیخ عطار، این همه فراز و فرودی که داره خب یه جا آستین است، یه جا دوش است، یه جا بدن است، یه جا صدر است، یه جا ذیل است، یه جا سینه است، یه جا پشت است، یه جا روز، یه جا شاخ درخت، یه جا شاخ بلبل، یه جا شاخ گل، همه اینا همان است. یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. این همه عکس می و رنگ مخالف که بود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. بعد وقتی که این کاموا رو باز کردید، میبینید نه درخت میمونه، نه آستین میمونه، نه تنه میمونه، نه سردوش میمونه، فقط کاموا میمونه، چیزی نمیمونه. برای آستین کل نظام میمونه یه بچه الله. این میشه نفخ سور اول. اون بزرگوار که میگوید این همه عکس می و رنگ مخالف شنمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام ماهیات افتاد، این است. بعد هم میگوید ما در پیاله عکس رخ یار دیدیم، اون دیدیم، اون کنوار دیدیم. بعد دیگیم اینا یه روزی میان، یه روزی میان، یه روزی اینا رو لوله میکنن، یه روزی باز میکنن. یه روزی که باز کردن روز نشر است، میشه نشور. یه روزی که میبندن روز لف است. امروز ملفوف است، فردا منشور است. وقت میشه داخل اون فل اشیا لا بل مبادجه. و این کاموا نیست، برای اینکه همه جا هم هست. این بلوز و جاکت نیست، برای اینکه بساط چه بر میچینه. ما در پیاره عکس رخ یار دیدیم. خب ملکان جمیع و مقومات الوجوده، مقومات الماهیه، همه عللی که تا کنون ما فکر میکردیم مبادیان مدبرات امرن مبدع پیدایش وجودن، همه این را برمیگرده به سنخ وجود. این پنشه ششتال رو تو شرح منظومه حتما مراجعه فرمایید اگر حضور ذهن دارید، که چه بهتر نشد اونجا هست، تو بحث جعل اسفال جلد اول هست. از لوکان، چون فرض در این است که از لوکان الوجود و امرن انتزائین اضافین اندزالک از کانه، چون فرض در این است که ماهیت مجعول است، وجود هم یه لفظی است به نام واو و جیم و واو و دال، یه مفهوم ذهنی است، هیچ مصداقی برای وجود نیست و تمام امور میشه ماهیت. این به صدق قیاس استثنایی شد و بود اگر ماهی جعل و مجعول در ماهیت باشد، این تعریف فاسده لازم میاد. بل کلو محالو خسته شده اینو هم مطالعه بفرمایید و هم این که انشاءالله
اول فرض که ترمید بل لذیدن سببات این تفیه بر چیه؟
برای این که فرمودم این که علم یقینی بشه فقط باید که مطابق با خارج باشه. پس اگر چیزی سبب داره، علم یقین به این شی باید مطابق این باشه. پس این چجوری خودش چجوریه؟ این اگر سبب داره وابسته به سبب دیگه. پس علم ما هم باید وابسته به او باشه. یعنی اگه ما او رو با قطع نظر از سبب ببینیم، علم ما مطابق به خارج نیست. حتما از نایست
در حقیقت مقدمه اون استنتاج نیست، بلکه نتیجه اون استنتاج.
میخوام بگیم اصل مبدأ تصورش اینه که علم باید مطابق عین باشه. اگه مطابق خارج نباشه دیگه علم نیست. یک، حالا میریم سراغ خارج. این خارج چیه؟ این وابسته به سببه. ما نمیتوانیم با قطع نظر سبب به این علم پیدا کنیم، ولی این دیگه مطابق این نمیشه. پس فلذی سبب له سببون، همونطوری که خودش پیوند به او داره، علم ما هم باید به او پیوند داشته باشه. برای اینکه باید علم ما باید مطابق این باشه. بله؟ این ادعای ماست. بله، حالا این رو باید تثبیت بکنیم. چون آخر تازه فرمودن اگه این حرفا تو ماهیت باشه جعل و مجعول، این تلف فاسده لازم میاد. اگر تو وجود باشه، باید دیگه حالا بحث را از علم حصولی به حضوری ببریم، ببینیم در حضور چه کار میکنیم.
این مطلب رو حالا در مقام اثباتش
بحث بله بکنیم. بله
فیتر بحثه.
بله نیت اینجا بست.
اون جزم دومی که فرموده دقیقاً عبارت از اون
چیه؟ جزم اول ما یه وقتی یقین داریم که محمول برای موضوع ثابت است، این میتونه دائمی باشه، میتونه ضروری باشه. یکی قضیه دائمی است، قضیه ضروریه. برای اینکه قضیه در یقین با ضروری باشه نه دائمی، باید بگیم این سلبش محال است. جزم به امتناع سلب محمول از موضوع. ما با جزم داشته باشیم به ثبوت الف لیل با، این جزم اولی قضیه موجبه است، این میتونه دائمی باشه، میتونه قضیه ضروری باشه. ولی ما در یقین قضیه ضروری میطلبیم نه دائمه. برای اینکه ضرورت رو تثبیت بکنیم، ضرورت عبارت از ثبوت محمول للموضوع دائما و امتناع سلب محمول از موضوع دائما. لذا جزم دوم لازم است، جزم به عدم سلب محمول از موضوع. یعنی هم ما موجب با جزم داشته باشیم هم به سالبه. منتها جزم سوم و چهارم به همین دو تا ممکنه برگرده. جزم اولم جزما لا یزول، جزم دوم جزما لا یزول، که این هم با جهل مرکب فرق بکنه هم با علم حسی فرق.
بله،
تو علم حسولی است. الحمدلله.